ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد وضعیت در روز دوم عید. تعهدات آتش بس تا چه حد رعایت شدند؟ آیا مردم توصیه های حفظ صحه را در روزهای عید رعایت می کنند و مطالب دیگر؟ برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
شانزده تن در ولایت ننگرهار جان باختند. وزارت داخله افغانستان میگوید از آغاز زمان آتش بس سه روز عید هیچ رویداد بزرگ امنیتی در کشور رخ نداده و در ایالات متحده بیش از 1400 مورد مرگ و میر از ویروس کرونا تنها دیروز ثبت شد. شانزده تن عمدتاً کودکان به اثر بارانهای شدید، تندباد و سرازیر شدن سیلاب در ولایت ننگرهار جان باختند. این زیانها از ولسوالی شیبه در 25 کیلومتری شرق جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار گزارش شده. عطاالله خوگیانی سخنگوی اداره ولایتی به رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه د دې سیلابونو له امله یوه میرمن په ګډون 14 ماشومان شهیدان شوي دي، چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه جری په کرنیزه او نور ځمکې سیلابونو وړي دي.
مقامات از ارسال هیئت برای ارزیابی زیانها و کمک رسانی به منطقه خبر دادند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید از آغاز زمان آتش بس سه روز عید هیچ رویداد بزرگ امنیتی در کشور رخ نداده. آریان این را امروز بر رادیو آزادی گفت. این سخنان در حال است که 5 تن در انفجار دو ماین در اورزگان کشته شدند. زرگای عبادی سخنگوی والی اورزگان بر رادیو آزادی گفت که یک انفجار دیروز در ولسوالی دهراود و انفجار دیگر امروز در شهر ترینکوت رخ داد.
دو تن ملکی کسانو وشتل چې مرکزی سیمه ته ځان را ورسید. کوریه په کلی کې د وسوال مخالفینو د ځای پر ځای سوی مین په چاودنې په اساس څلور تنه شهیدان کیږي. البته د دوه تنه ماشومان هم وو. همداراز نن په 11 بجو په شاوخوا د ترینکوټ ختیځ لور خواته یو کس خپل زراعتي مځکو کې بوخت و چې د شیخ کړي مین له امله په شهادت رسید.
همچنان در نخستین روز عید ولایت هرات شاهد انفجار بود که در آن بیش از 10 تن زخمی شدند. آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان امروز وارد دومین روزش شد. برای چهارمین روز پیهم تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده بیش از 1000 نفر گزارش شده و به روز جمعه از مرز 1400 گذشت. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز در ایالت‌های کالیفرنیا و فلوریدا از افزایش بی‌پیشینه مرگ و میر کووید 19 گزارش شده. طبق آمار در حال حاضر شمار جان باختگان از ویروس کرونا در ایالات متحده بیش از 153400 تن است. مقام ها در ایران میگویند رهبر یک گروه مخالف سیاسی مستقر در ایالات متحده را به اتهام دخیل بودن در حمله بر یک مسجد دستگیر کردند. در این حمله در شهر شیراز در سال 2008 14 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شده بودند. وزارت اطلاعات یا استخبارات ایران امروز گفت که جمشید شارمهد رهبر گروه موسوم به تندر را دستگیر کرده. مقام‌های کوریای جنوبی لی منهی کشیش یک کلیسای مسیحیان در سیول را امروز دستگیر کردند. این مرد 88 ساله به دادن معلومات نادرست در مورد همگیری ویروس کرونا متهم است. سارنوالان گفتند اقدامات کلیسای شین جیونجی مانع تلاش‌های حکومت برای مهار ویروس در مراحل ابتدایی شیویان شده. با گفته مقام‌ها تا 19 ماه جولای افراد مرتبط به این کلیسا 38% مبتلایان را تشکیل می دادند. طبق آمار تا کنون بیش از 14,300 تن به ویروس کرونا در کوریای جنوبی مبتلا شدند. و بسیاری از مسلمانان در هند امروز هنگام تجلیل از عید توصیه های صحیحی را رعایت کردند. هزاران تن نماز عید را در مسجد جامع دهلی نو ادا کردند و بسیاری از آنها یکدیگر را به آغوش نکشیدند. مفتی مکرم احمد یک روحانی در این مورد می گوید:
بڑی جگهون پر جمگتا بھیڑ بھاڑ کم ہے.
به خاطر گسترش ویروس کرونا ازدحام مردم در مکانهای عامه و مساجد بزرگ کم است. نماز با رعایت اصول مانند فاصله جسمی و پوشیدن ماسک ادا شد. با گزارش خبرگزاری رویترز در یک شبانه روز بیش از 57,000 مورد تازه ویروس کرونا و جان باختن اضافه از 760 تن در هند ثبت شده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند: وضعیت امنیتی در افغانستان در روز دومی عید و نگاه به یک روز قبل آن. سخنگوی وزارت داخله می گوید:
از دیروز که آغاز عید اضحا بوده تا مکنون کدام مورد کلان امنیتی خلق نشده.
آیا مردم در روزهای توصیه های حفظ صحه را رعایت می کنند؟ توصیه های معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف در این مورد. رئیس جمهور آمریکا گفته که اپلیکیشن تیک تاک را ممکن است سر از امروز بسته کند. اولین بازارچه تولیدات محلی در بامیان آغاز شد. یک گردشگر در این بازارچه می گوید:
ما خیلی خوش شدیم، اما طوری که ما قصه های رشونده بودیم، بار اول است که ما با بامیان آمدیم. از نزدیک دیدیم که چقدر در فضای آزاد، در فضای صلح آمیز یا زندگی می کنند.
در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم.
کرونا در چندین کشور امواج ثانی خود تکرار میکنه یا حملات دوباره خود تکرار شدنی است.
و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت داخله افغانستان میگوید که از آغاز زمان آتش بس هیچ رویداد بزرگ امنیتی در کشور رخ نداده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت نیروهای دولتی در حال فعال از مملکت برای دفاع آمادند. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی به جاده های کابل رفته و نظرات را در دومین روز آتش بس طالبان و دولت پرسیده است.
بزرگ داشت عزید قربان در سایه آتش بس میان گروه طالبان و حکومتی افغانستان. روز دوم عید است و باشندگان شهر کابل با نگرانی های کمتری امنیتی به جاده ها برآمدند. شماری از روزهای عید بزرگ داشت میکن و شمار دیگر هم مصروف کارهای روزمرشان هستند. بختیار باشنده شهر کابل که برای تجلیل از عید به شهر آمده است به رادیو آزادی میگوید:
چون همه مردم ما به آتش بس و به اوربان ضرورت داریم، این دو روز سه روز قربان شده که مردم آزادانه گشت و گذار میکنه. میخواییم که میشه برای هر روز اما تا آزادانه گشت و گذار کنن. از هر دو جنا تقاضا و توقع ما میباشه که ما را به این حالت خوشی و خوشدلی بگذارانه.
عرفان دیگر باشنده شهر کابل که با جمعی از دوستانش از خانه برآمده تا عزید قربان بزرگ داشت کند:
خوب شد که طالبا حکومت آتش بس اعلان کرد. تشویش بی امنیتی هیچ نداره. امید خدا تجلیل خواهد کردیم به خوشی و خوشحالی.
گروه طالبان یک روز پیش از عید قربان آتش بس اعلام کرد که استقبال حکومت را در پی داشت. مردم و جوانب داخل در داخل و خارج کشور نیز از برقراری آتش بس استقبال کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید از آغاز آتش بس تا نیمه روز دوم عید هیچ گونه رویداد بزرگی امنیتی رخ نداده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت میگوید تنها رویداد مهمی امنیتی در نواخر در شام روز عرفه در مرکز لوگر رخ داده که مسئولیان گروه طالبان است.
از دیروز که آغاز عید اضحی بوده تا مکنون کدام مورد کلان امنیتی خلق نشده، اما شب عید با تاسف که یک فاجعه انسانی را طالبان خلق کردن با انفجار یک موتر بم در شهر پل‌علم. ما امیدوار هستیم که تا حد ساعات عید اضحی و پس از او که خواست مردم افغانستان از خواست همه ماست یا آتش بس میارایش مراد شود و این تداوم پیدا بکنه.
به نظر می رسد که عید جاری باید سعید فطر گذشته از لحاظ امنیتی و رعایت شرایط آتش بس تفاوت زیادی ندارد. شورای امنیت ملی افغانستان در روز دوم عید سعید فطر گذشته اعلام کرده بود که هیچ رویداد مهمی امنیتی رخ نداده است. تنها رویداد امنیتی که در عید فطر گذشته رخ داده بود پرتاب یک ماینی هاوان در ولسوالی علیشینگ ولایت لغمان از سوی طالبان بود که در نتیجه آن 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شده بودند. سخنگوی وزارت داخله گفت که حکومت افغانستان خواهان ادامه آتش بس و کاهش پایدار خشونت است. با گفته آقای آریان، نیروهای امنیتی به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری شرایط آتش بس را رعایت میکنند، اما در صورت حمله طالبان به دفاع خواهند پرداخت. با این وجود گروه طالبان مسئولیت حمله متربم در ولایت لوگر را نپذیرفته و آن را تخبیه کرده است. بر اساس اطلاعات منابع محلی از 34 ولایت افغانستان در 2 روز اول عید رویداد بزرگ امنیتی رخ نداده است.
گزارشی بود در مورد این که وزارت داخلی افغانستان میگوید از آغاز زمان آتش بس هیچ رویداد بزرگ امنیتی در کشور رخ نداده است. اما عدم رعایت توصیه ها در روزهای عید نگرانی بسیاری را در کابل برانگیخته است. پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواسته بود که در روزهای عید این توصیه ها را به صورت جدی رعایت کنند. اما آنگونه که جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد، شماره کمی از مردم فاصله اجتماعی و توصیه های صحی را رعایت می کنند.
دیدارهای ایدی بدون نگرانی از ویروس کرونا در دومین روز عید قربان در کابل، پذیرایی از مهمانان یاد کرونا را از ذهن مردم برده. محمد سرور که به دیدار دوستش به خانه او رفته میگوید اصلا کرونایی وجود ندارد.
مرض کرونا نیست. ما شما به خدا تکیه داریم. ما افغان هستیم. این رسم رواج خود از دست نمیتیم. آزاد برو به پیش دوستای خود ثواب داره.
کوچه ها، جاده ها و پارک ها هم پر از مردم است. با پارک کارتینا و سر زدم. کوچک و بزرگ همه هستند. از فاصله اجتماعی خبری نیست. همه غرق تفریح و سرگرمی هستند و گویی کرونایی وجود ندارد. احسان الله با خانوادهش به پارک آمده.
دو اید دیگه نامدیم، دو اید آمدیم دیگه، دل ما به خانه تنگ شده دیگه، زیاد مردم آمده دیگه، مردم در طرز در دلشان هست.
با این حال شماره کمی از مردم ویروس و کرونا را جدی میگیرند. برخی از شبکه های اجتماعی نوشتند که دیدارهای ایدی را کنار گذاشتند. ادای هم مانند عبدالصبور در کارتینا و کابل با تماس های تلفنی اکتفا می کنند.
خودم شخصا مراعات کردیم، مراعات میکنم، چرا که کرونا جدی است. خودم دوره کرونا را تیر کردیم. خودم از طریق تلفن به دوستا، برادرها، همکارا، حتی خسرخیل همگی ما از طریق تلفن نید مبارکی دادیم، مبارکی میتم، چون خودم مراعات میکنم قرنطینه، همه دوستان باید قرنطینه مراعات کنن.
اما خواهش عبدالصبور به گوش همه نمیرود. دیروز اول عید قربان بسیاری از مردم برای خواندن نماز عید به مسجد ها رفتند. در بیشتر مساجد بدون رعایت فاصله نماز جماعت برگزار شد. این وضعیت مقام های وزارت صحت را نگران کرده است. سعید جامی مسئول روابط عامه این وزارت به رادیو آزادی گفت
هنوز هم ما در جریان اپیدمی ویروس کرونا قرار داریم. باید نیاز هست که ما هشدارها و توصیه های وزارت صحت عامه جدی بگیریم تا اینکه خدای نخواسته دوباره ما بعد از عید قربان به یک اوج نرسیم.
در عید سعید فطر بسیاری از مردم توصیه های بهداشتی را رعایت نکردند و با گفته مقام های وزارت صحت باعث گسترش ویروس کرونا شدند. حالا این مقام ها نگرانند که اشتباه عید فطر در عید قربان تکرار شود.
صحبت بود در مورد این که عدم رعایت توصیه ها در روزهای عید نگرانی بسیاری را در کابل برانگیخته است. حالا بیایید بعضی از توصیه های امین الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف را در مورد این که چگونه در روزهای عید برخورد کنیم با هم بشنویم.
ما دو پیام داریم. عارف مردم افغانستان مایی است که به اصطلاح خانه گشتک میگن، خانه به خانه گشت و گذار میکنن، بعد از نماز عید یک تعداد مسلمان ها گروه گروه جمع‌آوری میشوند، به خانه ها میرن. به خاطر شرایط کرونایی و گسترش ویروس کرونا از اینی اعمال اجتناب بکنیم، از یک طرف مناسک عید خود را تجلیل بکنیم و از طرف دیگه متوجه حفظ و صحه خودم بوده باشیم. موضوع دیگه موضوع قربانی هست. ما در راستای قربانی دساتیر خاص دین را داریم، نه تنها در حالات کرونایی، در هر حالات. ما در خوراکباب با دو چیز دستور بر ما دین داده است که یکی خوراکه ها را حلال بخوریم و دیگر هم طیب و پاک. بنابراین طیب و پاک بودن خوراکه ها مربوط و منوط میشه به رعایت معیارهای حفظ صحه که ما در جریان ذبح قربانی، در جریان توزیع گوشت قربانی، حتی در جریان پخته کردن گوشت قربانی ما معیارهای طبی را در نظر بگیریم که تا باشه که از ویروس کشنده کرونا مسئول و محفوظ بمانیم.
توصیه های امین الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف بود در مورد اینکه چگونه در روزهای عید حفظ صحه را رعایت کنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
نبود برق متداوم فعالیت حدود 120 شرکت تولید قالین را در شهر آرقچه جوزجان برهم زده. تولید کنندگان قالین می گویند کمبود انرژی برق در هوای گرم کارمندان شرکت‌های قالین بافی را در این شهر با مشکل روبرو ساخته است. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می‌دهد.
کمال الدین آقچه‌ای از ده‌ها کارگری است که در یکی از کارخانه‌های قالین بافی شهر آقچه پشمشویی می‌کند. او و دیگر همکارانش در گرمی هوای 42 درجه سانتیگراد پشم گوسفندانی را که از آن تار برای بافتن قالین ساخته می‌شود با دست می‌شویند. کاری که باید در موجودیت برق با ماشین انجام شود.
اینجا قسمی که برق نیست در ولسوالی آقچه پشم میشویم، مثل ماشین واری نمیشه، دستار ترقیده میره برادر، دیگه راه نداریم، نمیشه دیگه ماشین واری نمیشه دیگه. روزانه ده ها کیلو پشم ما قد دست خود میشویم، بیخی به عذاب است. اصلا قد ماشین شده باشه همراه دست نمیشه، بسیار آدم مانده میشه.
نور احمد نوری رئیس انجمن قالین بافان آقچه با تایید مشکلات بیبرقی کارگران شرکت های قالین بافی این شهر هم نظر است.
در ولسوالی آقچه شرکت های تولیدی قالین به برق نیاز دارد. از نبود و یا ولتیج کم برق بعض شرکت ها تولید خود را کم کردند و بعض شرکت ها فعالیت های خود را توقف دادند. بناهن از دولت احترامانه تقاضا داریم که هرچی عاجل برای بهبود برق آقچه اقدام نمایند.
آقای نوری میگوید که اکنون از 200 شرکت قالین بافی تنها 120 شرکت فعال است. بر اساس معلومات مسئولان در ولایت جوزجان، برق وارداتی کشور ترکمنستان و برق گازی بیات پاور منابع اصلی تامین برق ولایت جوزجان هستند. ولایت جوزجان با بیش از 500,000 نفوس دارای 22 مگاوات برق است، اما 8 ولسوالی این ولایت هنوز هم از نور برق محروم هستند. انجینیر عبدالواسی معاون عملیاتی شرکت برشنا در جوزجان و رادیو آزادی میگوید که برای حل مشکل بیبرقی در آقچه یک سبستیشن جداگانه ایجاد خواهد شد.
در افغانستان برشنا شرکت پلانایی را روی دست گرفته و در سیرایی ولسوالی آقچه نزدیک ولسوالی آقچه میشه، در اونجا تقریبا 15 جریب زمینه در اونجا ما از خود کردیم، 4 دیواری از اون تکمیل شده. در آینده پلان ایداس یک سبستیشن 220 بر 20 کیلووات اونجا باید ایداس شود. و ما پیشنهادهای خود را در مرکز روان کردیم. در اونجا تا جایی که ما معلومات داریم طرح دیزاین برآورده سربازشان در اونجا صورت گرفته و اسناد از این تایمرهای الیزی تحت جریان است.
با گفته مسئولان ریاست برق جوزجان، آنها تلاش دارند با پایان کار ساختن این سبستیشن مشکلات کمبود برق شهر آقچه را مرفوع کنند. اما مسئولان شرکت های تولید قالین می گویند مقام های دولتی برای تامین برق ثابت شهر آقچه بارها تعهد سپرده اند، اما تا اکنون نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.
گزارش بود در مورد نبود برق متداوم، فعالیت حدود 120 شرکت تولید قالین را در شهر آقچه در جوزجان برهم زده. اما در فرا شماری از قالین فروشان از رکود بازار قالین و صنایع دستی شکایت دارند. مسئولان این مشکل را میپذیرند و میگویند که برای حل آن تلاش دارند. حفیظ نورزاد در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
و حساب قالین بافی خود ما یک قالین باف ماهر مارتای زیاد داشت.
مریم یک از قالین بافان 40 ساله فرا است و این شغل از نیاکانش به وی میراث مانده است. او میگوید سالهای قبل بازار قالین بسیار خوب بود و از این مسلکش اعضای خانواده 8 نفره اش را نان میدادند، اما حالا به دلیل رکود بازار قالین خود نیز بار دوش خانواده اش شده است. مریم 56 ساله میگوید قبلا یک قالین که وی میبافت 5 تا 8 هزار افغانی به فروش میرسید، اما حالا 2 تا 4 هزار افغانی به فروش میرسد.
و حساب قالین بافی خود ما یک قالین باف ماهر مارتای زیاد داشتی از وقتا که ما کار میکردی. خب یک پیسی زیاد بگیر مامی ما به دست مامی ما که ما میتونه استازی اقتصاد خور انکشاف بده. نگه مارتار ما داره، اما ما کسر نداره که ما را همکاری کنه، ما بر ما یک کمک بکنه، یک توانمندی بر ما بده. بخواد خواسته های مامی از دولت که ما را حمایت کنه، به ما کمک کنه، خیمه همکاری کنه.
آجی فیض محمد یک از قالین فروشان سابق دار فرا است که بیشتر از 25 سال میشود که خرید و فروش قالین را میکند. او میگوید قالین های ایران و پاکستان بازار قالین فرا را برکود مواجه کرده اند.
دغه غالي شو سره د ایران په نامه چې د ایران د کاشان په نامه راوي او ګټه ورته دا ټول د دې ما پیسې دي چې زموږ غالي څو باندې شي باندې په ورځ کې غالي ناراضي او درو کوز سره مخامخ ورور د شکا سره نه بس.
حاجی رحیمی که دیگر از قالین فروشان شهر فرا است که در حدود 25 سال می شود که کار قالین را می کند، او نیز می گوید در گذشته روزانه 20 تا 30 قالین را معامله می کردند، اما حالا بازار قالین به صفر رسیده است. او می گوید پاکستان قالین افغانی را به نام خود به کشورهای خارج صادر می کند.
قالی در 45 میشتی که دی بیخی و این گرد دولست تختی رنی و یولست تختی مخلص کردی نور بخوا خدا سی و سی لست منزل شد تختی دیش تختی پا را دیگه تباله لکی داری اما رنی بی هم خرصه ولی هم نروز فیلن فرا که بیخی و پا سکوی که فیلن پا سفر که بیخی خسیر روز.
اختر محمد یک فعال مدنی است. او از دولت و سکتور خصوصی میخواهد که جلو واردات قالین ایرانی و پاکستانی را بگیرد تا کلتور و صنایع دستی افغانی به باد فراموشی سپرده نشود.
دوستان مودا رسیدا یو د افغانستان د کلتور د انانات پات بګی ته باید دولت هم توجه وکړي، خصوصا خصوصي سکتور ډیر توجه وکړي د افغانستان کلتور انانات.
به باور گفته‌های قالین فروشان در حال حاضر قیمت یک قالین افغانی در بازار فراز 5000 افغانی به 1500 افغانی پایین آمده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اولین بازارچه محصولات محلی در بامیان گشایش یافت. مسئولان محلی میگویند رشد تولیدات محلی و تشویق مردم به استفاده از محصولات داخلی هدف این بازارچه است. غلام شریفی از بامیان گزارش می‌دهد.
نخستین بازارچه تابستانی تولیدات محلی با برنامه‌های گوناگون هنری و فرهنگی در بامیان گشایش یافت. صنایع دستی، جواهرات و غذاهای محلی در این بازارچه به نمایش گذاشته شده است. اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله موسیقی محلی و نمایش تولیدات محلی در مراسم افتتاح این بازارچه، پای شمار زیادی از مردم و گردشگران را به اینجا کشاند. استقبال از این برنامه ها خوب بود و فروش تولیدات هم رضایت فروشندگان را فراهم کرد. ضیاءالرحمن لودین گردشگر از ولایت لوگر می گوید.
بله واقعا ما خیلی خوش شدیم. امان طوری که ما قصه هایی را شنیده بودیم، بار اول است که ما با بامیان آمدیم، ولی از نزدیک دیدیم که چقدر در فضای آزاد، در فضای صلح آمیز یا زندگی میکنن، خوش و خوشحال زندگی میکنن، مزه زندگی را بردن، لذت بردن. واقعا خیلی خوشم آمد و همیشه ما آهنگای محلی بامیانی و ازارگی تخار از هر ولایتش موزیکای محلیش خیلی خوشایند است و خیلی خوش بودیم، لذت بردیم.
شماری از زنان تاجر بامیان بازگوشای این بازارچه را فرصت مناسبی برای بهبود وضعیت تجارت خود می دانند. به گفته آنها با برگزاری این نمایشگاه امیدواری ها برای رونق کسب کار آنان از سر گرفته شده. عزرالعلی مسئول صنایع دستی انجمن سلسال که بخش زیادی از سرمایه خود را در دوران قرنطینه از دست داده، از حکومت می خواهد که در پایداری چنین بازارچه ها برای جبران خسارات تاجران زن کمک کند.
که دستو مینگرین که نمایشگاه هستن، نمایشگاه صنایع دستی آقن مود یک موضوع قرار داشتیم که قرنطینه بود، قرنطین بود، آقن سخت بود. خیلی ما خانمای تجارت پیشه از خاطر قرنطین ضربه خوردی، هر خانم دو نیم لغ رفت. ما خوب قدر فرمایه زیاد نداشتیم، ما کم مو ضربه خوردیم.
در همین حال مسئولان محلی بامیان میگویند این بازارچه برای معرفی و رشد تولیدات محلی بامیان بازگشایی شده که به مدت 2 روز ادامه دارد. لطیفه محسنی معاون والی بامیان میگوید:
ما امروز افتتاح رسمی اولین بازارچه تابستانی تولیدات محلی بامیان را داریم که فهم از ولسوالی های هفتگانه ولایت بامیان هم دعوت به عمل آوردیم که تولید کننده های محلی محصولات خودشان را اینجا به عرضه بگذارند.
در سالهای گذشته نمایشگاه های صنایع دستی و دیگر تولیدات محلی در کنار برگزاری جشنواره های فرهنگی ولایت بامیان برگزار می شد. اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه های هنری و فرهنگی در این ولایت تعطیل شده است. گلامت شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
مای گراندمادر روت شیلا
خانوات من قرارت ریا کدام سوا کدام از من
چون یهنن چه گریم دو زدون دی کسان
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که اپلیکیشن تیک تاک را ممکن سر از امروز شنبه اول آگوست بسته کند. این اپلیکیشن به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه به کار برده می شود. یک شرکت چینی مالک این اپلیکیشن است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از احتمال مسدود شدن اپلیکیشن تیک تاک در کشورش خبر داده. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید ترامپ که در داخل تیاره ایر فورس یک با خبرنگاران صحبت میکرد از احتمال بسته شدن این اپلیکیشن سخن زده. تیک تاک به ویژه میان جوانان به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه محبوبیت دارد و تخمیناً 1 میلیارد کاربر در سرتاسر جهان دارد. کاربران با استفاده از اپلیکیشن تیک تاک تنها می توانند ویدیوهای 15 ثانیه‌ای تهیه کنند. یک شرکت چینی مالک این اپلیکیشن است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که سایر گزینه‌ها برای رسیدگی به نگرانی‌هایی که این خدمات ممکن وسیله برای استخبارات چین باشد، در جایش باقی است. نگرانی‌ها در مورد به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با دولت چین و یا هم سانسور ویدیوها اخیراً از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح شد. حکومت آمریکا هفته پیش اپلیکیشن تیک تاک را تحت ارزیابی رسمی کمیته سرمایه‌گذاری‌های خارجی قرار داد. حکومت چین در واکنش واشنگتن را به تبعیض متهم کرده. شرکت تک تاک تاکید کرده که معلومات کاربران را با پیکینگ شریک نمی کند. اعلام جدید رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال مسدود شدن تک تاک در کشورش پس از آن صورت گرفته که تنش ها میان واشنگتن و پیکینگ افزایش یافته است. این تنش ها بر سر موارد مانند تعرفه های تجاری، شیوع ویروس کرونا، قانون امنیتی جدید چین در هنگ کنگ و آنچه را آمریکا نقض حقوق بشری اقلیت های آیغور در چین خوانده شدت گرفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
شانزده تن عمدتاً کودکان به اثر بارانهای شدید، تند باد و سرازیر شدن سیلاب در ولایت ننگرهار جان باختند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز هنگام دیدار از ولایت سمنگان گفت تصمیم نهایی در خصوص صلح را ملت افغانستان می‌گیرد و لوی جرگه مشورتی به زودترین فرصت در این زمینه برگزار خواهد شد. مقام های ایران جمشید شارمهد رهبر گروه موسوم و تندر را به اتهام دخیل بودن در حمله بر یک مسجد دستگیر کردند. در این حمله در شهر شیراز در سال 2008 14 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. برای چهارمین روز پیهم تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده بیش از 1000 نفر گزارش شده و بر روز جمعه از مرز 1400 گذشت. مقام های کوریای جنوبی لی منهی کشیش یک کلیسای مسیحیان در سیول را امروز دستگیر کردند. این مرد 88 ساله به دادن معلومات نادرست در مورد همگیری ویروس کرونا متهم است و بسیاری از مسلمانان در هند امروز هنگام تجلیل از عید توصیه های صحیحی را رعایت کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. یک محکمه استیناف در ایالات متحده حکم اعدام جوهر سارنیف بمبگذار ماراتون باستون را رد کرد. سارنیف امریکایی چچن تبار است و متهم به بمبگذاری در مسابقه ماراتون یا دوش طولانی در سال 2013 میلادی می باشد. او به اعدام محکوم شده بود. در این رویداد 3 تن کشته و بیش از 260 تن دیگر زخمی شدند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه می شنوید.
محکمه استیناف در امریکا دستور داده تا بخش از اتهام‌های طرح شده علیه سارنیف در محکمه جدید بررسی شود. پیش از این وکلای جوهر سارنیف در 2015 میلادی نوشته های 2 تن از اعضای هیئت منصفه محکمه فدرال امریکا را که قضیه بمبگذاری ماراتون باستون را بررسی می کردند در شبکه های اجتماعی نشر کردند. بر اساس آن این 2 تن سارنیف را پیش از شنیدن اتهامات مجرم شناخته بودند. هیئت منصفه فدرال سارنیف 27 ساله را در 2015 میلادی به هم اتهامات وارده بر وی مجرم شناخت و حکم اعدام او را به خاطر بمبگذاری در دوش ماراتون باستون صادر کرد. جوهر سارنیف با برادر بزرگش تیمور لنگ مواد انفجاری را در دیگ بخار در خانه جابجا کرده بودند. در نزدیکی خط پایان مسابقه دوش شهر باستون در 2013 میلادی آن را منفجر ساختند. در این رویداد 3 تن جان باختند و بیش از 260 تن دیگر زخمی شدند. تیمور لنگ چند روز پس از این رویداد در درگیری با پلیس کشته شد و جوهر سارنیف بازداشت شد. محکمه استیناف باستون پس از 6 ماه استدلال در مورد این قضیه تصمیمش را در مورد رد حکم اعدام جوهر سارنیف اعلام کرد. هر 3 قاضی حاضر در محکمه استیناف در مورد رد حکم اعدام سارنیف توافق کردند. اما قاضی او راجری تامسون گفت سرنایوف متبقی عمرش را در حبس خواهد گذراند، اما به گفته او تنها مورد باقی مانده این است که آیا عمر سرنایوف به اعدام به پایان خواهد رسید یا پشت میله های زندان. جوهر سرنایوف در محکمه به جرمش اعتراف کرد و گفت که او و برادرش مقصرند و از این بابت عذرخواهی کرد. او در حال حاضر در زندان با تدابیر شدید امنیتی در ایالت کالوردا به سر می برد. وکلای سرنایوف در آغاز گفته بودند که او در ساختار مواد انفجاری برای رویداد ماراتون باستون دست داشت، اما به گفته آنها سرنایوف طراح اصلی این رویداد نه بلکه برادرش تیمور لنگ بوده است. سارنوالان در آن زمان به هیئت منصفه گفتند که این دو برادر برای مجازات امریکا به خاطر حضور در کشورهای مسلمان این عمله را انجام دادند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. برنامه حقیقت چیست و همچنان به تعقیب آن برنامه هوای تازه برای جوانان. اما پیش از نشر این دو برنامه یک مطلب جالب دیگری هم داریم. صنعتگران و صرافان هرات میگویند که کاهش ارزش تومان ایرانی بر بازار این ولایت غربی افغانستان در همسایگی با ایران تاثیر زیانبار داشته است. با گفته آنها کاهش ارزش تومان باعث کاهش قیمت کالای وارداتی ایران در هرات شده و این امر بر تولیدات محلی و همچنان بازار ارز هرات تأثیر منفی گذاشته است. این در حال است که با گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، سرمایه گذاران هراتی که در ایران سرمایه گذاری کرده بودند نیز متحمل زیانهای هنگفته شدند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
ایران یکی از بزرگترین شرکای تجاری افغانستان است. افت ارزش تومان در مقابل ارزهای خارجی تأثیر مستقیمی بر اقتصاد افغانستان به ویژه صنایع محلی هرات گذاشته است، چرا که واردات کالاهای مشابه ایرانی افزایش یافته است. محمد نعیم چمتو از تولید کننده های کیسه‌های پلاستیکی در هرات است. نوسانات تومان میزان تولیدات کارخانه‌اش را کاهش داده و سرمایه گذاری وی در شرک صنعتی هرات با خطر مواجه کرده است.
ما وقتی که مواد از بیرون از کشورها به دلار میگیریم، اینجا طبعا ما باید فروشات خود که به افغانی ها میکنیم، پس به خاطر خرید دوباره ما باید دلار مد نظر بگیریم. از جمهوری اسلامی ایران فروشاتشان مواد مشابهی که ما تولید داریم اینجا به تومان میاد و فساد گمرکات است که خود این نوسانات ارز بالای صنعت ما بسیار تاثیر داره. کمیال در حدود $1 میلیون ما متضرر شدیم.
به دلیل ناامنی و فساد در افغانستان، برخی از تاجران هرات مجبور به سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی به ویژه ایران شده بودند. اما کاهش قیمت تومان در برابر ارزهای خارجی، سرمایه‌گذاری این تاجران در بانک‌های ایرانی را با مشکل جدی مواجه کرده است. احمد سید صدیقی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید که این تاجران بخشی از سرمایه خود را به دلیل نوسانات ارزی در ایران از دست دادند.
در قسمت سرمایه گذاری افغان ها و خصوصا مردم هرات که در جمهوری اسلامی ایران کردن، سرمایه گذاری قبلا کردن، اما امروز اما مبالغی که اونا بالای سرمایه گذاری به اساس دلار کردن پس به دست آورده نمیتونن، متضرر شدن. چون ما هم جواری در جمهوری اسلامی ایران داریم، اکثریت کار و بار و تجارت ما در جمهوری اسلامی ایران است. در این قسمت تاجر افغان، تاجر هرات ما متضرر شدن.
در کنار صنعتگران و تاجران، برخی از صرافان هرات نیز با کاهش ارزش تومان در مقابل اسعار خارجی ورشکست شدند. در هرات به دلیل همجواری ایران حضور صرافان زیاد است. بهاءالدین رحیمی رئیس اتحادیه صرافان هرات هر چند آمار مشخصی از شمار صرافان ورشکست شده و از دست دادن سرمایه‌شان ارائه نمی‌کند، اما از پایین آمدن ارزش تومان نگران است.
از
زیادتر صراف ها در این زمینه ورشکست هم شدن به خاطر از تحولاتی که یعنی در قسمت معاملات که انجام دادن یا معاملات زیادتر بوده از خارج از یعنی ظرفیت از اون بوده، به اون صورت محاسبه دقیق نمیشه که چی تعداد یا چی مبلغ صراف ها متضرر شدن. اما به هر حالت مبلغ چشمگیری صراف ها هم متضرر شدن و یک تعداد زیاد صراف ها هم ورشکست شدن.
ایران پس از پاکستان میزبان بیشترین شمار مهاجرین افغان در سطح جهان است. تخمین زده می شود که بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در ایران هستند. افت ارزش تومان بر زندگی مهاجرین افغان و بستگانشان در افغانستان سایه انداخته است. این در حالی است که 1000 تومان ایرانی کمتر از 4 افغانی در بازار هرات تبادله می شود. برادرزاده امام دین 30 ساله باشنده بادکیس افغانستان در ایران به سر می برد. اما حالا پول کمی برای بستگانش به افغانستان می فرستد.
هم برازده من به ایران رفته 8 برج میشه به کلش چه کارم نیه، کارم که باز است برج 1 میلیون یکنه میلیون کارمونه برج 1 میلیون ریمونه او هم 3.5 هزار میشه پول افغانی، هم پرده و روزگارم و خانه و زندگی نموشه تو من بسیار خیلی پایینه.
با خروج امریکا از توافق هسته‌ای با ایران برجام و وضع تحریم‌های سنگین، قیمت تومان در برابر ارزهای خارجی افت چشمگیری کرده است. بیم آن وجود دارد که با کاهش بیشتر افت تومان، واردات تولیدات مشابه افغانستان افزایش بیشتر پیدا کند و دروازه‌های برخی از کارخانه‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات قطب اقتصادی افغانستان مسدود شود و نیروی عظیمی نیز بیکار شوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق را بپذیرید. در این برنامه با محترم دکتر یارباز‌خان حمیدی عضو کمیسیون امور صحی ولسی جرگه صحبت میکنیم در مورد چگونگی ویروس کرونا. دکتر صاحب، شما در نخست بگوین که ویروس کرونا حالا در افغانستان در چی وضعیت است، امو شدت سابقه خود داره یا نه؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم رادیو آزادی. شیوع کرونا در چندین کشور امواج ثانی خود تکرار میکنه یا حملات دوباره خود تکرار شدنی است. در چندین کشور ارقام به شکل آنی رو به افزایش رفتن. در افغانستان از روزی که به تفاوتی در مقابل کووید 19 زیاد شد و مردم تمام سفارشات طبی را همچون مثل ماسک پوشیدن، دست ششتن و مراد فاصله اجتماعی مراد نکردن، در جامعه و بالخصوص در شهر کابل در پایتخت افغانستان وقت رو به افزایش است. از این که وزارت محترم سرطان میگه که مراجعین ما کم شده و در پهلویش ارقامی که از لابراتوار خود و بگیرن و میگن که تستای ما کم شده، این به این معنی است و هم حقیقت میگن. تمام برادرای افغان ما حال آگاهی حاصل کردن که تست تداوی نیست، پس ضرورت نداریم که ما بریم در نوبت استاد شدیم در لابراتوار تمپل بتیم و تست کنیم که کرونا مثبت است یا منفی. و تمام مریضای که در چندین روز اخیر جناب شفق پر همین نگرانی و بیم ایراسی که از کووید 19 داشتن اندکی کاهش یافتن. از امین رو دکتر صاحبایی که در سکتور خصوصی کار میکنن مریضا تقسیم شد به شفاخانه خصوصی. در شهر کابل 100 و چندین شفاخانه از 100 بالا شفاخانه خصوصی فعال هستن که بیشترین خدمات کووید 19 را امروز سکتور خصوصی میکنن.
بله دکتر صاحب، دکتر صاحب، به نظر شما خدمات، شما بدون شک حتما نظارت میکنید، خدمات بخشای خصوصی در قسمت تشخیص و تداوی حتی امکان کووید 19 در افغانستان بخصوص در کابل چگونه است؟
تشخیص قطعی او را ماشین PCR میکنه، ماشین PCR یا ماینه تست RNA و حال در کلینیکای شخصی در کلینیک های شخصی مریضا را از روی اعراض و علائم کلینیکی که در تمام دنیا امروز مروج است، هم در برازیل، هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، تمام دکترها از روی اعراض کلینیک مثلا یک کسی هست مصاب به کووید 19 است اما تستش تست نکرده، سلفه داره، جاندردی داره و گلودردی داره، از این اعراض و علائم کلینیکی دکترهای شفاخانه خصوصی تداوی میکنه. در بخش تداوی خب این مریضی ویروسی است. تا امروز FDA یا سازمان صحی جهان کدام دوای ضد ویروسی تایید شده تمام افغانستان که از WHO تایید شده باشن نداریم. تمام مریضی از روی اعراض و علائم کلینیکی تداوی میشه. یک کس هست سلفه داره در شفاخانه به خاطر سلفش تداوی میشه و کس هست تکیورشد اکسیجنش یا مقدار غلظت خون اکسیجنش پایین میاید اکسیجنش تداوی میکنه. در سکتور خصوصی تمام مریضای بیشترین و خیمه که میباشن چندین شفاخانه محدودی که در کابل داریم و دیگر شفاخانه آی سی یو مجهز در بخش سکتور صحی نداره، اما بستر مناسب، اتاقای مناسب، ایزولیشنای مناسب را در اختیار دارن و مریضا را بستر میکنن و تداوی میکنن و الحمدلله از بسیاری شفاخانه که در سکتور خصوصی ما نظارت کردیم خوبترین خدمات عرضه میکرد به تمام مریضا و همون مریضی عرضی تداوی میکرد، اکسیژن در اختیارشان بود، رژیم غذاییشان را کنترل میکردن، عرض و علائم تداوی میکردن، بعضا مخاطر رضایت مریضا در سکتور خصوصی تا یک اندازه خوب بود.
بله و حمیدی صاحب، حالا در کابل مردم فکر میکنند، به خصوص در کابل، خب در ولایات قبل از این هم مردم در مجموع یا یک فیصدی بالای مردم کووید 19 یا ویروس کرونا را قدر جدی نمی گرفتند، در کابل هم حالا ما که میبینیم و با مردم صحبت میکنیم این را قدر جدی نمی گیرند، به نظرتان هنوز هم مانند ما گذشته یک ماه قبل یا ماه مبارک رمضان که بود یا عید که بود در همو حد جدی است؟
کاملا جناب شفق صاحب، اون روزا روزای مطبوعاتی بود که در مطبوعات بیشترین بحثار روی امراض کووید 19 میکرد، اما امروز هم مطبوعات، هم رسانه‌ها و در پهلویش هم مردم پایتخت در مقابل مریضی ویروس کرونا اندک بی‌تفاوت شدند که بی‌تفاوتیش شما میبینید. یک مثالش شما میتونم اگر صفحات فیسبوک و تویتر و اینستاگرام خلاص میکنین چندین اعلان شما میبینین، اعلانات فاتحه خوانی و اعلانات شرکت در مراسم جنازه خوانی، بعدین به این معنا نیست که کووید 19 در کابل کاملا از بین رفته، از بین نرفته، اما تفاوت و احساس که در مقابل در ماه مبارک رمضان پیش از او داشتیم قرنطینه مراد میکردیم، اینی اخلاق طبی در مقابل کووید 19 یک انده پایین آمده. از این رو هست که مردم فکر میکنن که تمام کسا و طلا باش شد، سوپرمارکت ها باش شد و یکانه مراکز که باز نشده امروز مکاتب و پوانتونوی افغانستان است. حال ما این هست که در سوپرمارکت ها در و در تمام مماکنه که تجمع بیشتر صورت میگیره لطفاً از ماسک استفاده شود و فاصله 2 متری اجتماعی را مراعات کنه.
بله و حالا که شما عضو ولسی جرگه هم هستید، مشخصاً عضو کمیسیون امور صحی ولسی جرگه و بدون شک این مسائل را نظارت میکنین، برخورد وزارت صحت عامه در مجموع با موضوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 چی گونه است؟
وزارت ما شما میتونید در دوماه از روی سلیقه و احزاب و تنظیم و گروپ های کمپاینی تقسیم شدن که در بعض وزارت ها افراد محترم ما معرفی شده، افغان برادرای ما معرفی شده که حتی اونها از فرهنگ و کلتور و دستور و عنانات و از اقتصاد مردم افغانستان خبر ندارن، اونها فکر بکنن که پاریس و امریکا و واشنگتن دی سی هست. نخیر، ملامتی بیشتر و انتقاد بیشتر ما از وزارت صحت عامه است که یک هماهنگی بین ولایت و مرکز ایجاد نشد و در چندین موارد که ما جلسات متعدد با با وزارت محترم صحت عامه، با جناب وزیر سبب مهم سبب داشتیم و همون چیزایی که خواست تالار از خواست خانه ملت بود و نتانست جواب قانع و داشته باشد تا ما بتانیم به ملت خود اطمینان بدیم. متاسف هستم که وزارت محترم صحت عامه با این موضوع نتانسته که در بخش و عرصه مبارزه مزدر حقیقتهای مزید و چندین و قابل لمس داشته باشد.
بله، و حمیدی صاحب، یک شکایت مردم در همی وضعیت که کرونا مردم را تهدید میکنه، مشکلات را افزوده، چی مشکلات اجتماعی است، چی اقتصادی است و حتی چی فعالیت های تا در بخش مسائل سیاسی و مسائل مهم دیگه. یکی از نگرانی ها و شکایت مردمی است که قیمت یا بهای دوا افزایش یافته در مجموع در دواخانه ها. شما این موضوع را نظارت کردین؟ با وزارت صحت عامه در مورد صحبت کردین؟
از روزی که کووید 19 در کشورهای همسایه و بالخصوص در ایران شیوع پیدا کرد، پیشنهاد ما با وزارت ما و قطعی سکتوری که با وزارت محترم صحت عامه هماهنگی داشت، همین پیشنهاد ما پیشنهاد داشتیم که یکانه چیزی که ما را دچار مشکل میکنه اکسیژن و دوا است. شما باید پیش از پیش تدابیر خوبی داشته باشین و بازار مهار کنین، مارکت مهار. اگر روزی که خصوصا بنادر با کشورهای همسایه با پاکستان و ترکیه، کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و ایران مسئول گردید، همون روز کشورهای ما بالخصوص کمپانی های بزرگ وارد کننده دوا مشکل جدی رو شد. در استاک‌های مرکزی اونها دوا رو به کاهش آمد. از این رو بود که نرخ بالا رفت، دوا یک بر دو بلند رفت، یک نسبت بر دو بلند رفت. اما امروز یک مقدار دوا و وسایل طبی از کشورهای همسایه که سرحدش مشترک باشه با ایشان داریم وارد شده، اما باز هم اقلامی که در اعراض و علائم تداوی کرونا و وسایل طبی که در تداوی ویروس کرونا و مریضا بسیار اشد ضرورت است، باز هم قیمت است بازار و در پلوی شارتیج دوام موجود است.
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب بیارباز خان حمیدی، خانه آباد.
تشکر، ممنون از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه و رادیو آزادی، سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان همدیگر پذیری ندارند و یا میتوان گفت در مقابل همدیگر حسودند.
اگر امکانات اقتصادی خودش ضعیفتر باشه، میبینه که دوستش امکانات اقتصادی بالاتر داره، سبب حسادت دوست یا همسنفیش در سن شد.
ناراحت میشه، جگرخون میباشه، افسرده میباشه، دیده نمیتونه، یعنی کس دیگه از خودش کرده موفق‌تر باشه.
دیگه وقت جوانان میبینن یک نفر به یک جای رسیده، به جای اینکه برن حسودی کنن، اینا برن سعی تلاش کنن، کوشش کنن.
این حسادت چه عواقب را در پی دارد؟ چگونه میتوان در بین جوانان حس همدیگر پذیری را رشد داد؟ در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه ای نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
حسادت یکی از هیجانات انسانی که دارای پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی است. روانشناسان به این باورند که اگر هیجانات را از زندگی انسان کنار بگذارند، شور زندگی باقی نخواهد ماند. در زندگی، انسان‌ها در برخی از زمینه‌ها بالاتر و در برخی از زمینه‌ها پایین‌تر از دیگران قرار می‌گیرند، اما اکثراً زمان حسادت می‌ورزند که از دیگران پایین‌تر قرار می‌گیرند. امروزه یگانه مشکلی که دامنگیر اکثر جوانان شده، حسادت و عدم همدیگرپذیری است و این حسادت‌ها هین موفقیت پیش می آید و گاهی این حسادت ها در دوستی نیز اتفاق می افتد. شبنم نعیمی به این باور است که اکثرا جوانان با هم رقابت‌های سالم دارند، اما بعضن در اجتماع جوانان هم هستند که رقابت‌های ناسالم دارند و دلیل آن کینه و حسد است. او میگوید حتی در دفاتر میان همکاران، دوستان و همسنفی‌ها نیز همدیگر پذیری وجود ندارد.
موضوع همدیگر پذیری در میان تمام طبقاتی که ما زندگی می‌کنیم هست. اگر دخترها هستند بین دخترها، اگر خانم‌ها هستند در بین خانم‌ها، حتی اگر در دفاتر کسایی که کار می‌کنن اونا هم همدیگر پذیر نیستند. جوان ها کسایی هستند که تحصیل یافته هم هستند، ولی باز هم زیادتر یه حسادت های رقابت ها بینشان است. البته بعضی هاشان حتی رقابت های سالم نبوده، حتی باعث آزار و اذیت بوده با کلمه ها، با کنایه هایی که برشان میگن. زیادتر در دوستی ها حسادت میباشه، البته دوستی هایی که واقعا دوستی نبوده. مثلا محصلینی که در دانشگاه مصروف تحصیل هستند، اونا درست از رقابت دارن، ولی همین که ببینن یک استاد مثلا نمره یک محصل دیگر روی خوب میکنه، برخورد خوب میکنه، تا اگر دوستش هم باشه زودتر حسادت میکنه، برش میگن که مثلا فلانی استاد با فلانی همسنفی ما اگر دوست ما هم است نمره دادش کمک کرد، یا مثلا اگر در امتحان نمره بالاتر میگیره ولی امور دیده نمیتونه کمی دوستم حتما نمود درس خونه کوشش کرده. و یکی دیگه که فعلا خودم حال کار میکنم در دفتر کاری و زیادتر متوجه میشم، در دفتر هم اگر کسی ببینه از ما کرده، کسی که عامر ما یا رئیس ما، اگر ببینه که ما کم هم پیشرفت کردیم، مانع را ایجاد میکنه که تا من به اون مسیر نرسم. کار که انجام میتم وظیفه بلندتر یعنی یک موقعیت بالاتر از او برام پیشنهاد شده مخالفت نشان دادن.
فهیم یک تن از جوانان شهر کابل حرفهای متفاوتی دارد. او میگوید بعضن خانواده، بعضن خود انسان و همین طور خیلی علتهای دیگر است که انسان را مجبور میسازد تا حسادت کند. از زبان خودش میشنویم.
والله ما اگر ببینیم جوانان به خاطر حسادت میکنند که بعضی جوانان هستند بدون از اینکه سعی کنند، تلاش کنند، داد خدا پیشرفت میکنند. از دی حالت آدم زور میته و آدم هم به این تلاش میشه که چرا او آدم پیشرفت کرده. فرض مثال من خانه برم بچه کاکای من موتور خریده باشه، خب مجبور مام موتور بخرم. اگر نه هر روز مادرم مرا میگه که تو چرا موتور نداری، اون بچه کاکای رفت موتور خرید تو نخرید، مجبور من حتما یا موتور از رو پنچر کنم یا من برم خودم یک موتور بخرم. خود آدم هم میشه، آدم هم زورش میته در بعضی حالات، میگه چرا او داشته باشه من نداشته باشم، من پیاده برم و در موتور برم. فرض مثال برا لسانس شوه من 12 پاس باشم، هر کس مرا به فلانی 12 پاس هست، اون دیگه رو ببین که اون 14 پاس هست یا لسانس هست. من با کسای حسادت ندارم که خودشان تلاش کردن، زحمت کشیدن، کوشش کردن، کار کردن مثل ما و ای جای رسیدین. ما با کسایی که حسادت دارم که مایی که تلاش میکنم، کار میکنم، از واکده شکر خدا از نگاه فیزیکی، روحی، روانی، تحصیل همه چیز بالا هستم، ولی با فرض مثال یا پدرشان یا پدرکلانشان یک چیزی بودین و تونستین به ای جای برسن، یا از لحاظ موقف اگر رسیدین به اساس بعضی واسطه ها و بعضی پول و امکانات مالی که داشتین رسیدین، با یا حسادت دارم و مجبور مکلف هستم، یا از لحاظ تخریب که تخریبشان کنم که یا واسطه داشتین، پول داشتین و ای جای رسیدین، یا از هر لحاظ دیگه خدا برسانیم به او.
پایین بودن سویه تحصیلی یکی از دلایل دیگر است تا جوانان در جامعه همدیگر پذیر نباشند. احمد شنسب حکیمی یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی و فعال جامعه مدنی به این باور است. او میگوید
حسادت اصلا مو به قول جوانان امروز ما مو ویروسی است که هست و بود یک اجتماع از بین میبره. علت از این من فکر میکنم کاستی در فهم و منطق و اندیشه و علم دانش جوانان است. اگر اونا بفهمند واقعا از نصوص دینی و از اساسات زندگی خوب و اجتماع خوب و بشر بودن خوب خبر باشند، دیگر کدام دلیل برای ایجاد از حسادت به میان نمیاد. بر شما به وضاحت بیان شده که کار خوبی نیست، عمل زشت است، نکنین. کسی که عمل اجرا میکنه من فکر میکنم دلیلش پول و گپا نیست، دلیلش کمبودی عقل و کمبودی علم و دانش است. در فرد
گفته میشود حسادت حسی است که در وجود هر انسان وجود دارد، اما کنترل آن لازم و ضروری میباشد. نرگس غوری نیز میگوید اگر جوانان حسادتشان را کنترل کنند میتوانند خودشان به موفقیت ها دست یابند.
اگر همدیگر پذیر باشیم، اگر کنترل کنیم حس حسادت در وجود ما، پدوی حسادت کنترل کنیم، میتونیم به این ترتیب حداقل خود ما را هم به جای برسانیم. در صورتی که اگر ما پذیرش نداشته باشیم، همدیگر پذیر نباشیم، این حس حسادت در وجود ما مثل زهری است که رشد کرده میره تا بالاخره که اطراف اکناف دوستای ما را با امی زخم زبان که رایج است دوستان میگن